فرانسه تاجیک استاندارد واردات روغن نخل را برای کارخانه های قنادی منع کرده بود، اما واردات برای استفاده در دیگر انواع غذا ادامه داشت. درباره منع واردات نخل، قرار رقم 260 زیر امضای پرزیدنت امومالی رحمان و رئیس حکومت تاجیکستان صادر شده است. در قرار گفته می شود که واردات همه نمودهای روغن نخل به حدود جمهوری تاجیکستان با استثنای واردات آن همچون اشیای خام برای کارکرد صنعتی و استحصال محصولات نهایی منع کرده شود. طبق این قرار، وزارت‌های صنعت، تندرستی و آژانس تاجیک استاندارد موظف شدند که هنگام واردات به طور حتمی تطبیقات لابراتوری روغن و محصولات دیگر خوراکواری را که در ترکیب آن احتمالات استفاده روغن نخل وجود دارد را گذرانند. روغن نخل را به تاجیکستان اصلا از مالزی و ایران و پاکستان می آوردند و در استحصال محصولات قنادی و شیری استفاده می کردند. تاجیکستان به گفته مسئولان بنابر ملاحظات تامین امنیت آذوقه‌واری واردات روغن نخل را منع کرد. مقامات روسیه مهلت بعضی از سبکی ها را که قبلا در رابطه با کرونا ویروس نو به شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک داده بودند دراز کرده، بعضی دیگر را بیکار نمودند. مهلت ثبت نام یا سندهای بدوباش مهاجران در روسیه تا 15 سپتامبر امسال دراز کرده شد. در این باره روز 15 ایون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار نوی را امضا گذاشت. متن قرار در پایگاه اطلاعاتی و سند و حجت های رسمی حکومت روسیه نشر شده است. پوتین در قرار پیشینه که روز 18 اپریل صادر شده بود، شهروندان خارجی از جمله مهاجران کره تاجیک را از پرداخت پول پتن از 15 مارس تا 15 ایون آزاد کرده بود. مهاجرانی که حالا کار میکنند و یا در آینده صاحب کار میشوند، یعنی بعد از 15 ایون، از پرداخت پول پتن آزاد نیستند و باید آن را پردازند. تنها امتیاز این است که مهاجرانی که صاحب کار نیستند به گرفتن پتن نیاز ندارند. یا وقتی مهلت پتنتشان به پایان میرسد، به گذشتن از مرز روسیه میتوانند آن را دراز کنند. پیشتر مهاجران وظیفه دار بودند که در هر 3 ماه یک بار سرحد روسیه را بگذرند. برخی از صاحبکاران و گروه های خیرخواه در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه به مهاجران درمانده بسته های خوراک خیر کردند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک کار زندگی میکنند. به این شمار دانشجویان، مهاجران مهنتی و آنهایی که هم دو شهروندی دارند داخل می شوند. مقامات در تاجیکستان می گویند عین زمان 7 گذرگاه مرزی برای بارکشانی عمل می کند. فرخ نعمت‌زاده، سردار ریاست نقلیات زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان، پایان هفته گذشته در این باره معلومات داد. مرز از جمله 3 نقطه در سرحدی تاجیکستان و ازبکستان، 2 تا در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان و 1 تاگی در سرحدی تاجیکستان و افغانستان و تاجیکستان و چین فعالیت دارند. نماینده وزارت نقلیات قید کرد که بر اثر وضعیت حاضر وابسته به کرونا ویروس، فعالیت پستگاه‌های نظارتی قلمه در مرز تاجیکستان و چین هنوز اول ماه اپریل قطع گردیده بود. و استحصال گوشت مرغ در تاجیکستان 3 برابر افزود. ماه اپریل نرخ آن اندک پایین رفته بود. دوام ماه های ینور اپریل سال جاری در تاجیکستان حدود 42,000 تن گوشت چوروای کلان شاخدار و خرد استحصال شد که نسبت به همین دوره سال 2019 3.5% کمتر است. بنا به اطلاع آژانس آمار، استحصال گوشت پرنده در این دوره قریب 7,000 تن را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 3.1 برابر زیادتر میباشد. موافق آمار رسمی در مقایسه با ماه مارس، نرخ گوشت مرغ در ماه گذشته به اندازه 0.8% پایین رفته است. ماه اپریل ارزش گوشت در عموم 0.5% افزوده، نرخ شیر و تخم برعکس متناسباً به اندازه 2.7 و 4.9% کاهش یافت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. شرکت میگافون، یکی از 4 شرکت بزرگ موبیلی در تاجیکستان، خدمات ضد انحصاری را به دادگاه کشانیده است. مرافعه نخستین در دادگاه روز 15 ایون تعیین شده بود و قرار است بحث در دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه بررسی شود. مایه بحث شرکتی مگافون و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یک جریمه بوده است. بنابر اطلاعی که از خدمات ضد انحصاری به رادیو آزادی گفتند، شرکت تت موبایل که تحت برند مگافون در تاجیکستان فعالیت دارد، بنابر نقض قانون رکلامه به مبلغ 14500 سومانی جریمه شده است. خدمات شرکت را با استفاده صفت درجه عالی در رکلامه، یعنی کلمه های با مانند بهترین، خوبترین، واژه هایی که خدمات شرکت را بی‌نظیر و بی‌مثل مانند تصویر میکنند، عیبدار کرده در نسبتش پروتکل حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده است. جریمه به گفته هم صحبت ما 14500 سومانی است. اما شرکت تت موبایل با این تصمیم خدمات رضا نشده، علیه خدمات ضد انحصاری به دادگاه شکایت برده است. طلب نمایندگان شرکت از دادگاه این است که پروتکل حقوق ویران کنی ماموری خدمات ضد انحصاری را بیکار کنند. هم صحبت ما در خدمات ضد انحصاری گفت برای چنین شرکت عظیم چون تت موبایل مبلغ جریمه ناچیز است و کرایه بحث دادگاهی نمی کند. نمایندگان شرکت میگویند که گویا آنها بدون به بحث کشانیدن هر یک تصمیم مقامات دولتی در نسبت شرکت، ماموریت حق ندارد که جریمه را پردازد، چون شورای دایرکتوران از آنها سوال میکند. اما من فکر میکنم که اینجا شاید حقوق شناسان شرکت هم منفعت دارند، چون که هر چقدر بحث و دعوا در دادگاه بیشتر باشد، کار آنها میافزاید و احتمال گنررهایشان هم ابراز داشت. هم صحبت رادیو آزادی. رادیو آزادی برای شرح این قضیه به ماموریت تت موبایل مراجعت کرد، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخی آنها دسترس نشد. در گذشته هم مقامات در تاجیکستان به متن و شکل رکلامه و یا تبلیغات شرکت های موبیلی در تاجیکستان ایراد گرفته بودند. سال 2018 کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به شرکت موبیلی بیلاین دستور داده بود که نام دو طرفش چقچق و پنجه پرتو ایواز کند. مسئولان این کمیته نام این طرفه ها را مغایر به بندهای قانونی زبان دانسته بودند. ضمناً میان کمیته زبان و شرکت های موبیلی قبلا هم بر سر کلمه هایی در رکلامه استفاده شده بحث سر زده بود. سال 2014 این کمیته از شرکت بلند خواسته بود اسم طرفه لوبای جا را عوض کند. بعدن خدمات ضد انحصاری بنابر ارزان بودن نرخ گفتگوها در دایره این تعریف از این شرکت تقاضا کرد که آن را کاملا از بین ببرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. برای آنهایی که می‌خواهند در تاجیکستان صاحب کار شوند، یک برنامه نو شروع شد. برنامه برای جوانان تا 30 ساله، زنان و معیوبانی که طرح صاحب کاری دارند، برابر با مبلغ قرض بانک کمک مالی می‌دهد. مثلا اگر شخص برای تشکیل کارگاه خرد 50000 سومانی قرض گیرد، از حساب برنامه با او 50000 سومانی کمکی به بازگشت داده می شود. برنامه با 11 میلیون دلار بانک جهانی راه اندازی شده. مرکزی تطبیقی لایحه های دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه تاجیکستان آن را عملی می کند.
بهرام مظفرآف، یک مسئول این مرکز، در صحبت به رادیو آزادی گفت برنامه عین زمان در 3 منطقه تاجیکستان عملی می شود.
ولایت خطان، ولایت توبه مرخص، ولایت سوخت.
لیر احمد آخونوف، هماهنگسازی تشکیلات غیر دولتی پیشصف، روزی 12 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق برنامه به هر نفری که نیتی صاحب کاری دارد تا 200 هزار سومانی معادل 20 هزار دلار مبلغ میدهند. از این مبلغ 100 هزار سومانی قرض بانک و 100 هزار سومانی دیگر کمکی مالی برای پیشبردی صاحب کاری داده می شود. یک شرط دیگری برنامه این است که صاحب کاری داوطلبی قرض و کمک باید 10% خراجات لایحه‌اش را خودش بپردازد. آخونوف میگوید مبلغ لایحه برای یک شخص تا 200 هزار سومانی است، ولی خواهشمندان میتوانند پولی کمتر هم بگیرند. و افزود
همون که آدم ها بسیار معروف سومانه در اینجا سیمیت هم بزنان بسیم آدم ها چی خیلی خبر کنه با کدام نمود بیزنس شما فعالیت پول گرفته میتونه، با کدام واسطه شما گرام گرفته میتونه، بلکه از جمع حکومت جمع تاجیکستان این قدم بین خیلی بزرگ دارد. یا این طرف بیرانم 50% حساب کریدی حکومت بگردن خودش گرفته شده.
آخونوف میگوید در دایره برنامه خواهشمندان میتوانند همه گونه طرحهای صاحب کاری پیشنهاد کنند، به استثنای چارو پروری، مرغ پروری، پرورش تماکو، فروش یراق، داروسازی و همه گونه فعالیت هایی که موافق قانون معن است. مصاحبی رادیو آزادی افزود
ما معلومات طور را میدیم از تلفن، اگر امکانیت باشد ما میتونیم که با واسطه وایبر، تلگرام، واتساپ میتونیم معلومات رو قبول کنیم. این بازی رجده از این مجده ایکی شرایط شرایط ندارد، اما برای اومدن این دوشنبه ما مثلا با واسطه واتساپ تلگرام وایبر معلومات لغوی حجت را قبول کنیم برای تفتیش کردن در بقی برای نوشتن بیزنس پلان برای نوشتن لوحه‌ای خاص.
آخونوف گفت ساکنان گاه ها با واقعی بودنی برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را با مردم می فهمانند بسیاری ها می گویند فریب است. با گفته مسئولان مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحبکار در جمهوری می رسد. در ناحیه های تابع مرکز تا 200 نفر می توانند از این لایحه بهره برند. قرض و کمک های به بازگشت توسط 3 تشکیلات قرضی و امانتی هما، اروند و ایمان اینترنشنال به صاحبکاران نوکار داده می شود. چون این مؤسسه های مالی در 5 ناحیه منطقه رشت و ناحیه ورزاب نمایندگی ندارند، ساکنان این جای ها از امتیازهای برنامه بی نصیب ماندند. ساتیم عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید ایده برنامه سری وقتی است، اما موفقیت آن به شیوه اجرا بستگی دارد. نتیجه از آن وابسته است که مسئولان پول ها را چی گونه تقسیم میکنند. باز هم مبلغ ها با نظرداشت خیش و تباری، آشنایی و مناسبت های محلی تقسیم میشود و یا آنهایی که واقعا نیتی تشکیل کار را دارند و میخواهند صاحب کاری کنند. طور میدانیم با پول بودجه در تاجیکستان چند سال پیش فوندی دستگیری صاحبکاری تشکیل شده و عمل میکند، اما نتیجه ها معلوم نیست. در مطبوعات خوانده بودیم که پول های این فوند را برنگرداندند، بحث های سودی ادامه دارد. معلوم است که در جدا کردن مبلغ های فوند شفافیت نیست، افزود عمروف. او تاکید کرد که مهم است تا خطاهای فوندی دستگیری صاحبکاری تکرار نشود و برنامه شفاف و عادلانه عملی گردد. اقتصادشناسان میگویند چنین برنامه ها را من بعد باید حکومت ادامه دهد، نه اینکه بعدی تمام شدن پول سازمان های بین المللی برنامه بسته شود، طوری که زیاد در تاجیکستان اتفاق می‌افتد. ساتیم عمروف گفت اساسی بقای اقتصاد استوار بخش خصوصی است و حکومت پیش از همه باید برای رشد و رونق آن تلاش ورزد.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
Абдунаби Саторзода 27 феврали соли 1941 дар деҳаи Варзикандаи шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Баъд аз хатми мактаби 8 солаи деҳа, аз соли 1954 то соли 1958 дар омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Панҷакент дарс хондааст. Сипас ба донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ворид гардид, онро соли 1963 ба анҷом мерасонад. طولی چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتری علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سال‌های 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سال‌های جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سال‌های 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهوری این کرونا با وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شود، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حدا داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار